رحمان الرحیم. بحث در دوران امر بود بین دم الحیض و دم القرحه، مدرک حکم منتسب و مشهور روایتی بود که مردد بود بین من الجانب الایسر و من الجانب الایمن، که ما بحث کردیم مفصلا. کلمه‌ای که باقی مونده دیروز یادمون رفت، پریروز اشاره کردیم ولی دیروز غفلت کردیم، اینه که بعضی ها برای رد قول مشهور و رد اون قول حتی ایمن، گفتن روایت چه ایمن باشد چه ایسر باشم، مضمونش قابل التزام نیست، گفتنی نیست. قول سوم را انتخاب کردن که اماریتی در کار نیست، همون قول صاحب شرایع. مؤید آورده بودن که خون حیض از ایسر باشه، مگر قرحه در ایمنه میشه که مثلا، یا غالبا تا بگیم پس ایسرش حیضه، این گفتنی نیست. میگه از چند تا زنم سوال کردیم، هیچ کسی این رو تصدیق نکرده که مثلا ایسر فرق بکنن، از همه جا میاد دیگه. مدلولی روایت از اون مدالیلیه که نمیشود قبولش کرد، اعتبار خلاف اینه، ارتکاز خلاف اینه، گفتنی نیست این مدلول. همینجور دیگه اون بحثی که شیخ انصاری داره با امین استرابادی، میگه بعض اوقات روایت یه مدلولی داره که با ضرورت عقل جور در نمیاد، نمیشه اونا رو قبول کرد که در مقابل اخباریا. حالا این خلاف ضرورت عقل نیست، ولی یکی از مؤیدات عدم حجیتی روایت هست، این روایت حجت نیست چون مردد است بین ایمن و ایسر اولا، و ثانیاً مضمونش نباید صدق داشته باشه. این مؤید اسقاط این روایت است از اعتبار. اماره در جایی که اماره، اینا در اصولم گفتن، مثلا میگن خبر واحد را شارع مقدس اماره قرار داده، چون غالبا خبر واحد مصادف واقع، خب اماره بر واقع قرار داده خوبه، اما اینجا غلبه‌ای در کار نیست، وجهی نداره که ایسر را بیان مثلا اماره قرار بدن، گفته وجهی نداره. در تنقیح قبلشم مرحوم نراقی و دیگران، در جواهرم هست، قبل از صاحب جواهرم این اشکالات بوده بر مضمون این روایت، ولیکن در ذهن ما همطور که صاحب جواهر فرموده، در ذهن ما اینه که نه، اشکال وارد نیست، خصوصا اگر ما اون استثناء را اضافه کنیم، استثنای سید یزدی را، الا مع العلم به این که قرحه در ایسر، الا او را استثناء بکنیم، شک داریم قرحه کدام جاست. مرحوم صاحب جواهر یه نکته را بیان کرده و اون نکته اینه که ما چه میدونیم؟ این درسته که خون حیض ایسر ایمن نداره، اینا که واضحه، اینا درسته، ولی روایت مقدمه ای داره، میگه زن ایجور بخوابه، پاشه ایجور قرار بده، شاید اینا مؤثره در موقعیت رحم و خونی که از رحم خارج می شود. اونایی که شما سوال کردید از زنها، زنهای ورپا رو سوال کردی، اونا گفتن بله و همتون خون میاد. اما اگر دراز بکشد این شکلی که روایت میگه، شاید اینجا موقعیت رحم فرق میکنه در اون حال. احتمالش هست که در این حال مثلا یه جورایی بشد که خون حیض که در رحم است سمت چپ بیاد بیرون، احتمالش هست، علم به کذب نداریم. همین احتمال این که مؤثر هست، این روایت را حتی صاحب جواهرم میگه ما با بعض خلاف نراقی، میگه ما با بعض زنا صحبت کردیم، اونام همینو تأیید کردن که میشه این حالت را در تنقیح قفلت کرده. درسته خون حیض چپ راست نداره، ولی شاید این خوابیدن سبب بشه که چپ راست پیدا کنه، رحم موقعیت فرق بکند. علم به کذب این مدلول نداریم، اطمینان به کذب این مدلول نداریم. لولا اون مشکله، لولا اون مشکله اختلاف و نسخه‌ای، اینها اشکال بر روایت نیست. خب برگردیم به کلام سید. مرد فرمود ولیکن امر مشکل است. فرموده که اینجا علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که این زن یا حائض است، باید ترک کند یه چیزایی را، تروک حائض، یا طاهر است باید انجام بدهد یه چیزایی را، نماز بخواند مثلا، روزه بگیرد. علم اجمالی داریم یا اونها بر حائض حرامه، یا اونهایی که بر حائض حرامه بر این حرام است، یا اونهایی که بر طاهر واجب است بر این واجب است. در علم اجمالی هم گفتن لازم نیست یه نوع تکلیف باشد، دو نوع هم باشه عیبی نداره. علم اجمالی دارم به ثبوت یا اون محرمات یا این واجبات. علم اجمالی منجز است، مقتضی احتیاط است، احتیاطش به همین است تروک حائض را ترک کند، اعمال طاهر را بیاورد، مثل سایر مواردی که در باب حیض علم اجمالی پیدا می شود. این فرمایش سید که فرموده امر مشکل است. استثنا نزده اینجا، نگفته الا این که حالت سابقه حیض باشد، استثنا نزده الا حالت سابقه طهر باشه، نه مطلقه، قطعا کلامش مطلقه، چون استثنا رو اونجا آورده اینجا نیاورده. ولو حالت سابقه خانم حیض بوده، سه روز چهار روز حیض بوده، الان شک کرده روز پنجم آیا قرحه است یا حیض، باید احتیاط کنه. قبلا طاهر بوده، این خون تازه پیدا شده، باید احتیاط کنه. مرحوم سید امر کرده است به احتیاط به مقتضای علم اجمالی، بلا فرقن بین این که حالت سابقش حیض باشد طهر باشد، یا نداند حیض است یا طهر است، توارد حالتین. وجه این کلام چیز؟ چرا مرحوم سید فرموده به علم اجمالی عمل بکنید؟ مثل که مرحوم سید مشکلش این روایت بوده، اون فرضی که میگه به استصحاب مراجعه بکنید، مثلا فرض چهارم که میاد، اونجا روایت نبوده، روایتی نداشته، اینجا روایت بوده، روایت پیشش مردد بوده بین جانب ایسر و جانب ایمن. تو ذهنشی بوده که پس بله باید یک کاری بکنه این زن، حالا یا باید جانب ایسر یا به جانب تردید دیگه، یه حجتی داریم، باید نمیشه به استصحاب عمل بکنه، یه حجتی داریم، حالا یا جانب ایمنه یا جانب ایسر، یه حجتی در بین هست. وقتی حجت در بینه، مردد حجت بین این و اون روایت، چون حجتی در بین داشته استصحاب را الغا کرده، گفته اینجا جای استصحاب نیست، ما اماره داریم، حالا اماره اونه یا اینه، اینه که مطلقا فرموده بایستی اینجا احتیاط کرد. بله شما اگر مثل تنقیح بگید این روایت اعتباری نداره، بگذاریش کنار، بگذاریش کنار، بله نوبت میرسه به این که بری سراغ استصحاب اصل عملی. اما مرحوم سید نتونست این روایت را بگذاره کنار، گفته اینجا ما یه حجتی داریم، حجت مردد است بین نقل کلینی و حجت اجمالیه داریم دیگه، با وجود حجت اجمالیه جای استصحاب نیست. لعل در ذهن سید یزدی که اینجا استثناء نمیزند، به حالت سابقه نظر نمی کند، لعل مبارک شینی بوده که اینجا مجالی برای استصحاب نیست چون حجت اجمالیه داریم. همین روایتی که محمد ابن یحیی رفعه عن ابان، اشتباه حجت بلا حجت داریم دیگه، اشتباه یه حجتی در بینه، یا او حجته یا این حجته. خب این وجه این که مرحوم سید در اینجا استثناء میزند، در تنقیح فرموده که اینی که سید یزدی در اینجا امر به احتیاط کرده مطلقا درست نیست، از یه زاویه دیگه در تنقیح اشکال کرده بر سید از یه زاویه دیگری، و اون زاویه اینه که فرموده که سید وجهی نداره که مطلقا احتیاط کرده، باید احتیاط می کرد در اون جایی که دم از ایسر باشه، که مشهور گفتن حیزه، اگر دم از ایسر آمد مشهور گفتن حیزه، برای سید روشن نیست یه حرف مشهور، خب میگه احتیاط کنم. اما اگر دم از ایسر نیامد، دم از ایمن آمد، خلاف جهت ایسر آمد، فرموده اینجا نه نصی داریم نه فتوای مشهوری داریم، وجهی نداره اینجا احتیاط کردن. احتیاط منشأش فتوای مشهوره، فتوای مشهور در جایی که دم از ایسر باشه، دم از ایسر نباشه مشهور فتوا ندارن که، اونجا وجهی ندارد احتیاط سید. اشکال کرده بر مرحوم سید که اگرم میگید احتیاط، احتیاط در جایی که دم من الایسر بیاد، و الا فلا مجال للاحتیاط. تو ذهن اون که ما بیان کردیم طبق اون چی که بیان کردیم، نه منشأ احتیاط سید قول مشهور نیست، منشأ احتیاط سید که گفته مشکلون این تردد این روایته که آیا ایمنه یا من لیسره. گفته پس ما یه حجتی فلبین داریم، مراعات این حجت بینه که شما احتیاط بکنی. ما منشه احتیاط سید را روایت میدانیم در نظر سید، و چون مردد بوده اصل حجت را قبول داشته، یه حجتی داریم نمیدانیم ایمن است اون نسخه است یا ایسر است این نسخه است، استصحاب قطع شد. وقتی استصحاب قطع شد، علم اجمالی میگوید که باید اینجا احتیاط بکنیم. نه، روایت را قبول داریم، اصل روایت را. اینا به سن نگاه نمی کنن، اینا به اون، اینا به نه نه، ما روایت را داریم. اینا رفع، اینا اصلا نه، اینا به مرفوع بوده، اینا گیر نمیدن که اینا کارهای آقای خویه سید یزدی. اینا سند کافی نقل کرده، شیخ طوسی نقل کرده، تمام. خب این ما نمیگیم، ما نمیگیم یقینا، میگیم لعل سید که احتیاط کرده مطلقا وجهش اینه. چرا شما اشکال میکنی به سید؟ از کجا معلوم وجهش اونه که شما میگید؟ خب احتیاط مطلق کرده با اینم سازگاری داره. تمامش بکنم، مرحوم سید احتیاط مطلق میکند، به اصول عملیه مراجعه نمیکند. منشأش اینه که عرض کردیم، لعل منشأش اینه که عرض کردیم. و اما غیر سید، اونایی که روایت را میگن حجت نیست، میگن روایت مرفوعه، یک گیر اساسیش مرفوعه بودنه، این که نسخه مردده بین ایمن و ایسر، این یه مشکله یه. ولی یه مشکله عمدهش هم رفعهویه، جبر سندی هم که در کار نیست. ما میشیم لا حجت طبق مبانی تنقیح، ما میشویم لا حجت. وقتی شدیم لا حجت، مرجع ما اصول عملیه است. در تنقیح فرموده است که ما در جایی که حالت سابقه معلوم است، خب مطلب واضحه، حالت سابقه این خانم حیض بوده، بعد دمی پیدا شده است مردد بین دم حیض و دم قرحه. فرموده در تنقیح، فرموده اینجا درست علم اجمالی دارید، علم اجمالی دارید، یا محرمات بر او هست یا واجبات، درست علم اجمالی دارید، ولی این علم اجمالی منحله. دوتا اصل ایشون جاری کرده، دوتا اصل جاری کرده و فرموده که این علم اجمالی اثر نداره. حالت سابقه حائض بوده، استصحاب بقای حیض اصل مثبت تکلیف، مثبت نه اون اصلی که جاری نمیشه ها، اصل مثبت در مقابل اصل نافی. در علم اجمالی که میگن یه طرف اصل مثبت داره، یعنی مثبت تکلیف، اشتباه نکنید. استصحاب حیض میگوید که حرام است مس قرآن بر این، حرام است دخول بر این خانم. خب اصل مثبت تکلیف در اینجا داریم. هر کجا علم اجمالی یه طرفش اصل مثبت داشت، اصل نافی در اون طرف مانعی نداره. در مقام وضعش بهتره، در مقام در تنقیح فرموده دو تا اصل جاری می، این علم اجمالی را از کار می اندازیم. اصل بقای حیض در جایی که حالت سابقه حائض است، ثابت میکنه محرمات را. همینجا یه اصل دیگه ای داریم، استصحاب عدم طهر نفی میکند، نفی میکند وجوب نماز را. وجوب نماز موضوعش طاهره، این قبلا طاهر نبود دیگه، حائض بود دیگه، طاهر نبود. استصحاب میکنیم عدم طهر را برای نفی وجوب نماز مثلا. ایشونی کار کرده، حالا حرف ایشونو داریم صحبت میکنیم. ایشون میگه با یه اصل مثبت اثبات میکنیم محرمات را در یک حالت سابق عیزه، با یک اصل نافی نفی میکنیم واجبات را. حالا عکسش، اگر این سابقا طاهر بود، الان شک داره حائض هست یا نه، با یک اصل مثبت ثابت میکنیم واجبات را. این استصحاب طهر میگه فوجبت علیه الصلات. استصحاب عدم حیض میگوید فلا یحرم دخول در مسجد مثلا. با یه اصل استصحاب طهارت اثبات میکنیم واجبات را، با یه اصل دیگه نفی میکنیم محرمات را، به عکس اون یکی. نه دیگه، اصل های مثبت فرق کرد، حالت سابقه حیض باشد، اصل مثبت یه چیزه، اصل نافی یه چیز، حالت سابقه طهر باشد، اصل ها به عکس می شود. گفته در عبارتش دیگه، اینا متعاکسه. اینه، این در جایی که حالت سابقش معلومه. و اما اگر حالت سابقش معلوم نبود چه؟ اگر حالت سابقش معلوم نبود، ما استصحاب می کنیم عدم حیزیت دم را به استصحاب عدم ازلی. براش یک به اصطلاح حالتی پیدا میکنیم، این دم، میگیم این دم وقتی نبود حیز نبود، دم حیز نبود دیگه. الان شک داریم که آیا این دم دم حیز است یا نه. همین دم حکم، این دم یه زمانی که نبود حیزم نبود. الان شک دارم که آیا وقتی وجود پیدا کرد متصف به حیز شد یا نه. استصحاب میگوید که نه، این دم دم حیض نیست. با استصحاب عدم حیض، بله استصحاب عدم ازلی دیگه، ایشون بیان نکرده این را، اثبات میکنیم بعضات را، نفی میکنیم بعض محرمات را. فرمایشی که در تنقیح فرموده. در ذهن ما اینه که در جایی که حالت سابقه معلومه، ما نیازی به دو تا استصحاب نداریم. کیشون زحمت کشیده و دو تا استصحاب درست کرده، نه، ما نیازی به دو تا، یک استصحاب کافیه. همون که سید در سابقه میگفت، در فرع آتی هم میگه، میگه اگر حیض بود استصحاب میکنه حیض را، طهر بود استصحاب میکنه طهر را. دو تا استصحاب را هم سید نگفته. آقای خویی دو تا استصحاب را جاری کرده. تو ذهن ما اینه نیازی به دو تا استصحاب نداریم. حائض بود نه، یه جای دیگه گفته متعاکسن، استصحاب دو تا استصحاب جاری کرد، گفته عکس هم هستن. ما یه استصحاب بیشتر نیاز نداریم. اگر حالت سابقه حیض است، استصحاب میکنیم بقای حیض را. وقتی که باقی بود حیض، ف حرامون دخولش در مسجد حرام است، قرائت عزائم و بقیه محرمات. و یکی هم حالا حرام برش نماز، مشهور میگفتن حرام برش نماز، یا ولم یجب علیه الصلاه، اگر مشهوری شدید مشهور میگن بر نماز بر حائض حرامه، این که اصلا میشه باز دوباره اصل مثبت تکلیف. اگرم نه گفتید فقط واجب نیست نماز بر، اگر بخواند حرام تشریعیه نه حرام ذاتی، چون واجب نیست حرام تشریعیه. همون استصحاب بقای حیض میگوید حرام است محرمات و واجب نیست واجبات، نیازی به استصحاب عدم طهارت نداریم. چنانچه اگر قبلا تا حائض گفتن دع الصلاه فی ایام اقرایبیه، دع الصلاه فی ایام اقرایبیه، همین حائض که بود بهش میگیم دعی، دعی یکی از آثار حائضه. خب ما درستش میکردیم دیگه که حرفش صورت داشته باشه دیگه. در توارث عارضین که تعارض میکنه، نه میگه این اصول جاری میشود و عمل میکنیم طبقش. در جایی هم که حالت سابقه طهارت استصحاب میکنیم طهارت را، وقتی طاهر بود طهارت داشت یجوز الدخول در مسجد یجب علیه الصلاه، چون هر کسی که حائض نیست، تا هر زنی که لم یکن حائضن کل مکلفن، واجب برش نماز دیگه. بر این زنم میگیم که واجب نماز، چون طاهری بر طاهر واجب نماز، نیازی به استصحاب عدم حیض نداریم. و اما در توارد حالتین، در توارد حالتین این مسئله مطرح است که این استصحابی که میکنیم میگیم این دم، همین دمی که الان در حال خروجه، این دم وقتی که نبود لم یکن دم حیض، الان هم کذالک استصحاب عدم ازلی، که ایشان استصحاب عدم ازلی را قبول داره. آیا واقعا اینجا استصحاب عدم ازلی است، یا میتونیم اینجا استصحاب عدم نعتی هم درست بکنیم؟ قبلا هم بحث کردیم، اشاره میکنیم به همین دم، همین قبلا بود، همون زمانی که بود لم یکن حیزم، دم حیز از اول تکورش که دم حیز نمیشه که، دم در بدن مرعه از اول تکورش مثل مرعه قرشیه نیست که نیاز به استصحاب عدم ازلی داشته باشه. استصحاب عدم ازلی در لوازم ذات هم. نه، این دم یه زمانی که متکون شد در رگا هنوز بیرون نیامده بود، در رحم نریخته بود، رحم قذفش نکرده بود، این دم لم یکن حیزا. الان شک داریم این دم حیزون یا نه، استصحاب میگه این دم یک زمانی بود و لم یکن حیزا، الان کذالک. این استصحاب را میگن عدم نعتی. استصحاب عدم ازلی متیقن ما سالبه به انتفاع موضوعه. وقتی این دم نبود لم یکن حیزا، میشه استصحاب عدم ازلی. عدم نعتی متیقن ما در زمان وجود موصوفه، ملزومه. یه زمانی این دم بود و قطعا لم یکن حیزا، لم یقذف الرحم، دم حیز دم الرحم. الان شک دارم که آیا دم حیز یا نه، استصحاب میکنیم اینه که فتوای مرحوم آقای خویی که فرموده علا کل حالن این زن حکم حائز را ندارد، در این فرض بحث ما فتواش درسته، منتها در دو صورت به حکم یک دونه استصحاب، نه دوتا، و در یک صورت دیگر به حکم استصحاب عدم نعتی نه عدم ازلی. همی دم حالا سابقش حیض باشه که بس نداریم که استصحاب حیضیت میکنیم، که با یک استصحاب دیگه دوتا استصحاب نمی کنیم، یک استصحاب حیضی که عدم طهر، یکی طهر و عدم حیض، یک استصحاب کفایت میکند. مرحوم سید در ادامه کلامش فرموده آخرین فرض شک، اگر دمی از زن خارج شد شک داشت دم حیض است یا یه دم دیگری، استحاضه نیست که قبلا بحث کردیم، بکارت هم نیست، قرح هم نیست، یه دم دیگریه که غیر از این هایه. فرض بفرمایید که از یه جای دیگه بدنش خون وارد رحمش شده، یا نه با کسی مقاربت کرده، اون شخص به جای منی دم انزال کرده، حالا یه دمی پیدا شده شک داره دم حیضه یا دمیه که غیر از اون ستام هست، ها نه استحاضه یه نه بکارته نه قرعه، یه دمیه که غیر از اون ستایه. مرحوم سید فرموده اگر مردد شد دم بین دم الحیض و دم آخری غیر از اون ستا، اینجا از موارد علم اجمالی دیگه، یا دم حیض است باید عمل کند به مقتضای علم اجمالی، مثل همون فرض قبلی بنابرای که نس نباشه. فرموده که از موارد علم اجمالی باید احتیاط کند، الا اینجا الا را آورده، الا این که حالت سابقه حیض باشه، خب استصحاب میکنه بقای حیض را، الا حالت سابقه طهر باشد استصحاب میکنه بقای طهر را. اینجا دیگه ما روایت نداریم که گیر کنیم در هر سه بیان میگیم احتیاط، نه اینجا روایتی در کار نیست، شهرتی در کار نیست، ماییم و اصل عملی، اصل عملی در هر دم مردد همینه، حالت سابقه را استصحاب میکنیم، بعد میرسیم به جایی که حالت سابقه را نمیدانیم، حالت سابقه را نمیدانیم، مرحوم آقای خوی استصحاب عدم ازلی جاری میکند و بعضی دیگر استصحاب عدم نعتی. حکم این مسئله از اون چه در مسائل قبل گذشت واضح است. هازا تمام کلام در مواردی که شک کنیم و فروز شد بگذاریم. حالا اصل مطلب مسائل این مسئله که اول مطلب ها یک بار دیگه بخونید، شاید اشتباه نقل کردیم. خب پس باشه این را دوباره مراجعه کنیم. مسئله اولایی که مرحوم سید متعرض شده این مسئله که اقل حیض ثلاثت ایام و اکثرش عشرت ایام، اقل حیض سه روزه است، این تسالم بین اصحاب، حتی گفتن عامه هم غیر از ابی حنیفه و بعضی دیگر قائلن که اقل حیض ثلاثتون. از نظر اقوال تسالم است، کسی مخالف در مسئله نیست. این جهت محل بحثه که ستای متوالی غیر متوالی سیعتی، اما این که اقلش سه روزه است جای بحث نداره. روایات در این باب از نظر اقوال تسالم، از نظر نص و نصوص هم روایات متضافره بل متواتره، تواتر دارن این روایات. باب ده یه باب، یه باب و ان اقل الحیض ثلاث ایام، در این باب که چندین روایت را آورده، کثیری از اونها میگه اقلش ستاس، در بعض ابواب دیگه باز به نحو متفرق باز روایت داریم که اقل حیض را ستا قرار داده. از نظر نص و فتوا هیچ اشکال نیست، تواتر داره. روایت اولیشی که بخونیم، سیه معاوار نبی عبدالله علیه السلام قال اقل ما یکون الحیض ثلاثة ایام و اکثره عشره. اون بعد بحثش میکنی، این کلامی ندارن، نص و فتوا مشکلی نداره. مشکلی که در مقامات دو تا روایت هست که توهم شده که اینا معارضه دارن، معارضم داشته باشن حجت نیست، اونا خلاف سنت قطعیه ان. علل بحث فنی، بحث طلبی میخواییم بکنیم، ادعا شده که دو تا روایت هست، اون دو تا روایت ظاهرش معارضه داره با این همه روایاتی که میگوید اقلش سه تاست. یکی همون باب ده حدیث 13 به اسناد شیخ طوسی عن الحسین ابن سعید، که چند سند داره شیخ طوسی به حسین ابن سعید، بعضی از آنها هم صحاحن، مشکلی نداره. عن فضاله، فضالت ابن ایوب، از میگن از اصحاب اجماع، عن ابی المقرا، از بله چی هست اونم که ثقتون، عن اسحاق ابن عمار، که بعضیا میگن موثقه به خاطر اسحاق ابن عمار که فیه کلامون، حالا یا صحیح است یا موثقه بحثی نداریم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام و سلام عن المرأة الحبرلا ترى الدم اليوم واليومين، یک دو روز خون میبینه، فارسیش نه، ثانیه یک دو روز خون میبینه. قال ان كان الدم عبيطا، اگر دم زیاده، قبلا گذشت در صفات عبید کثیر است، فلا تصل زینه، اون دو روز نماز نخواند. و ان کان سفرتن، اگر سفره زرد، معلوم شه استحاضه دیگه، فلتقتسل عند کل صلاتین. توهم شده که این روایت میگوید حیض دو روزم میشه. گفت حضرت فرمود دیگه ان کان الدم عبيطا فلا تصل زینک الیوم، دو روز نماز نخوانه، نماز تعطیل کنه. یکی این روایت، حالا دیگه اونا جواباشه. روایت باب 14 روایت دوم ملاحظه کنید، اونم موثقه سماعیه شبیه همینه، ملاحظه بفرمایید ببینیم که چجور از این دوتا روایت باید جواب باره یا طرحشون بکنیم تا فردا انشاءالله.